با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از طرح و نقشه خدا برای دنیا در ارتباط با آمدن عیسی مسیح. در کتاب اول تسالونیکی فصل 4 از آیه 13 توجه شما را به روبوده شدن کلیسا و همچنین روز خداوند و ایام مصیبت عظیم و نیز آمدن پرشکوه عیسی مسیح به این زمین جلب کردیم. در کتاب دوم تسالونیکی بیشتر بر روی ایام مصیبت عظیم تاکید می شود، ولی همچنین متنی عالی در رابطه با روبوده شدن کلیسا را در این کتاب مشاهده می کنیم. ابتدا روبوده شدن کلیسا واقع می شود. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: ای دوستان، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او، منظور از جمع شدن ما به نزد او همان روبوده شدن کلیسا می‌باشد. جنبه اول در رابطه با آمدن مسیح با توجه به این آیه است. هیچ نوع داوری در این زمان نیست. پس از روبوده شدن کلیسا روز خداوند می آید. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 2 می خوانیم: از شما خواهش می کنم نگذارید سخنان کسی که به استناد نامه و گفته های ما یا با موعظه و نبوت های خود ادعا می کند که روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوش و نگران سازد. روز خداوند مربوط به کلیسا نمی باشد. بعد از روبوده شدن کلیسا دوران فیض به پایان می رسد و روز خداوند آغاز می شود. روز خداوند موضوعی است که اغلب در عهد عتیق عنوان شده، در حالی که در آنجا به روبوده شدن کلیسا اشاره‌ای نشده است. روز خداوند با شب شروع می شود. یوئیل می گوید مانند شب است و نوری در آن نیست. زمان داوری است. هنگام شب آغاز می شود، همانطوری که روزهای عبری از شب محاسبه می شوند. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 5 چنین می خوانیم: شب گذشت و صبح شد. این روز اول بود. ظاهراً کسی نامه ای را در میان ایمانداران تسالونیکی پخش کرده یا به طور شفاهی به آنان گفته بود که روز خداوند فرا رسیده بود. جالب است که همیشه گروهی از مقدسین خاص پیدا می شوند که به نظر می رسد فکر می کنند اطلاعات مستقیم از خداوند دریافت می نمایند. به نظر آنان نیازی ندارند که کلام خدا را مطالعه و بررسی کنند. تصور آنان چنین است که اطلاعات خود را به طور مستقیم از طرف خوابها یا رویاها و یا یک مکاشفه خاص از خدا دریافت می کنند. دوست عزیز، اعتراف می کنم بسیار آسان‌تر است که تمام اطلاعات خود را از طریق مکالمات تلفنی به دست آورید تا اینکه خودتان کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کنید، ولی یقین بدانید که به طور یقین از این طریق ارتباطی مستقیم با خدا نخواهید داشت. بنابراین بعضی اشخاص در بین مسیحیان تسالونیکی بودند که ادعا می کردند مکاشفه و کلامی خاص را دریافت کردند که پولس رسول با آنها در میان نگذاشته بود. همچنین ظاهراً نامه‌ای نیز وجود داشت و شاید شخصی گفته بود که آن را دیده است. به نظر می رسید که حتی عده‌ای نیز گفته بودند که نامه‌ای در این مورد از سوی پولس، تیموتائوس و سیلاس وجود داشته است. سخنی که پخش شد این بود که روز بازگشت خداوند فرا رسیده است. این سخن برای ایمانداران تسالونیکی نگرانی و مشکلاتی را به وجود آورد و می توانیم ببینیم که علت آن چه بود. آنها در حال تحمل کردن جفاها و آزارها بودند. چون آنان تحت زحمات و سختیها بودند، بسیار آسان بود که کسی بگوید اکنون در ایام مصیبت عظیم می باشیم، روز خداوند فرا رسیده است. بایستی به خوبی متوجه شویم که منظور از روز خداوند چیست؟ این عبارتی خواست است که اشاره به شروع ایام مصیبت عظیم کرده و در طی دوره سلطنت هزار ساله ادامه می‌یابد. روزی است که با داوری آغاز می‌شود. یوئیل نبی در نبوت خود در کتاب یوئیل فصل 2 جزئیات آن را بیان می‌کند و پتروس نیز در روز پنتیکاس آن را نقل قول می کند. شنوندگان او می دانستن روزی می آید که روح خدا جاری شود، ولی آنها فقط از آمدن روز خداوند آگاهی داشتند و جاری شدن روح خدا را در آن تصور می کردند. پتروس در اعمال رسولان فصل 2 آیه 20 می گوید پیش از آن روز بزرگ خداوند خورشید تاریک شده، ماه به رنگ خون در خواهد آمد. مطمئناً این موضوع در روز پنتیکاس اتفاق نیفتاد. در هنگام مصلوب شدن عیسی مسیح زمین لرزه ای آمد و هوا تاریک شد. اما در روز پنتیکاس هیچ اتفاقی مانند آن نیفتاد. صدایی مانند باد شدید در آن روز به گوش رسید، چیزی همچون زبانهای آتش بر هر یک از کسانی که در آن اتاق جمع شده بودند قرار گرفت. باد نبود، بلکه صدای شدیدی مانند صدای باد بود که باعث شد تمام کسانی که در معبد بودند به اطراف آن خانه بروند برای اینکه ببینند چه اتفاقی افتاده است. پتروس میگوید که روز پنتیکاس شبیه روزی است که یوئیل شرح داده است. آیا فکر میکنید این افراد مست هستند؟ نه، آنها از روح القدس پر شده اند. به علت نبوت یوئیل یهودیان مؤمن در آن روزگار ایمان داشتند روزی میآید که خدا روحش را بر همه انسانها جاری خواهد ساخت. اما در روز پنتیکاس روح القدس بر همه قرار نگرفت. روز خداوند در آینده خواهد آمد. پتروس در نامه خود دوباره به روز خداوند اشاره کرده و در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 10 میگوید بدانید که روز خداوند حتما خواهد آمد، آن هم مثل دزدی که همه را غافلگیر میکند. با توجه به نامه اول تسالونیکی فصل 5 دیدیم که آن روز برای کلیسا مانند دزدی که شب هنگام غافلگیر می کند نخواهد بود. کلیسا بایستی بیدار بوده و منتظر آمدن او باشد. برای به خواب رفتگان است که مانند دزدی در شب هنگام خواهد آمد. پتروس در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 10 چنین ادامه می دهد در آن روز آسمان با صدایی هولناک از بین خواهد رفت و اجرام آسمانی در آتش نابود شده، زمین و هرچه در آن است خواهد سوخت. دوباره تکرار می کنم که چنین اتفاقی در روز پنتیکاس نیفتاد. قسمت دیگری از کتاب مقدس که نشان می دهد روز خداوند هیچ ارتباطی با کلیسا ندارد، مکاشفه فصل 6 آیه 17 می باشد که می گوید زیرا روز عظیم خشم آنان فرا رسیده است، پس کیست که تاب مقاومت داشته باشد؟ این موضوع برای کلیسا نیست. کلیسا بایستی در جستجوی خداوند باشد، چون ما با او یکی می شویم. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 3 می خوانیم بگذارید هر چه می خواهند بگویند، ولی شما فریب سخنان ایشان را نخورید. اما بدانید که تا این دو رویداد واقع نشود آن روز نخواهد آمد. نخست شورشی بر ضد خدا برپا خواهد شد، دوم آن مرد جهنمی که عامل این شورش است ظهور خواهد کرد. فریب سخنان ایشان را نخورید. برای اینکه فریب نخوریم پس به پولس رسول گوش دهید.
بدانید که آن روز نخواهد آمد مگر اینکه دو رویداد واقع شود. منظور او اینجا روز خداوند است و نه روبوده شدن کلیسا. آن روز نخواهد آمد مگر اینکه یک شورشی بر ضد خدا برپا خواهد شد و دو آن مرد جهنمی که عامل این شورش است ظهور خواهد کرد. هر دوی این رویدادها بایستی قبل از شروع روز خداوند اتفاق بیفتند و هیچ یک از آنها هنوز اتفاق نیفتادند. در ابتدا بایستی شورشی برپا شود. بسیاری آن را به معنای کفر و ضدیت با خدا تفسیر کردند و من نیز با این برداشت موافقم. ولی من فکر می‌کنم که بیش از این معنی می‌دهد. اگر به طور دقیق به کلمه یونانی به کار رفته در اینجا توجه کنیم، نکاتی بیشتر برای ما آشکار می‌شود. ریشه اصلی این کلمه در واقع به معنای ترک کردن، دور شدن یا برداشتن می‌باشد. پولس در اینجا می‌گوید قبل از اینکه روز خداوند شروع شود، بایستی یک برداشتن صورت بگیرد. دو نوع برداشتن در آن زمان اتفاق خواهد افتاد. اول کلیسای سازمان یافته ایمان را ترک خواهد کرد. ایمان از آن برداشته خواهد شد که منظور همان کفر و ارتداد است. اما همچنین یک ارتداد هماهنگی و کامل خواهد بود وقتی خداوند بیاید و آن کفر و ارتداد نمیتواند حاکم شود تا زمانی که کلیسای حقیقی از این زمین برداشته شده و آن را ترک کند. خداوند در انجیل لوقا فصل 18 آیه 8 پرسید: وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند؟ او در اینجا به ایمان اشاره می کند و منظور او جماعت ایمانداران حقیقی است. پاسخ به این سوال او منفی است. هیچ کس را نخواهد یافت وقتی او بازگردد. ایمانی نخواهد بود. کفر و ارتداد همگانی و کامل به دو دلیل وجود خواهد داشت. یک، کلیسای سازمان یافته ایمان را ترک کرده است و کافر شده است. دو، ترک کردن یا برداشته شدن دیگری نیز خواهد بود. کلیسای حقیقی این زمین را ترک کرده است. برداشته شدن کلیسای حقیقی به سوی کفر کامل کلیسای سازمان یافته هدایت خواهد کرد. روز خداوند و همچنین ایام مصیبت عظیم نمی تواند شروع شود تا زمانی که کلیسای حقیقی این زمین را ترک نکرده و روبوده نشده است. در اینجا پولس به جزئیات روبوده شدن کلیسا اشاره نمی کند، چون قبلا در نامه اول خود به تسالونیکی درباره آن نوشته است. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 16 الی 17 چنین می خوانیم: زیرا صدای فریاد الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. این ترک کردن یا برداشته شدن کلیسا است. کلیسای سازمان یافته‌ای که بر روی زمین باقی می‌ماند به طور کامل ایمان را ترک کرده و از خداوند دور می‌شود. تصویر آن را در زن بدکاره‌ای که در کتاب مکاشفه فصل 17 نوشته شده می‌بینیم. کلیسای لاودیکیه که هفتمین و آخرین کلیسای شهر داده شده در کتاب مکاشفه می‌باشد، در وضعیتی غم‌انگیز است. من فکر می‌کنم این دوره‌ای است که ما هم اکنون در آن می‌باشیم. وقتی ایمانداران حقیقی آن را ترک کنند، وضعیتش بدتر نیز می‌شود. در نهایت دوچار کفر و ارتداد کامل خواهد شد. از دیدگاه زمینی برداشته شدن ایمانداران ترک کردن زمین است. از دیدگاه آسمانی یک روبوده شدن یا انتقال یافتن است. فکر کنم در آن زمان مردم دنیا خواهند گفت بالاخره اینجا را ترک کردند. آنان خوشحال خواهند شد که واعظین، مبشرین و معلمان کتاب مقدس این دنیا را ترک کردند. شادی خواهند کرد ولی درک نمی کنند که روزی غمگین برای آنها خواهد آمد. تصور می کنند که وارد دوران پربرکت هزار ساله خواهند شد بدون اینکه تشخیص دهند که در واقع ایام مصیبت عظیم برای ایشان آغاز می شود. بدون اینکه تشخیص دهند که در واقع ایام مصیبت عظیم برای ایشان آغاز می شود که زمانی پر از زحمات و رنج است به طوری که دنیا تا آن زمان هرگز قبلا ندیده است. مدتی پیش من و همسرم قصد پرواز به شهری را داشتیم. کمی زودتر به سالن فرودگاه رسیدیم. در زمانی که منتظر پرواز بودیم، زن و شوهر جوانی را به همراه نوزادشان دیدیم. بسیار غمگین به نظر می رسیدند. پس از مدتی بایستی برای پرواز آماده می شدند. شوهر آن زن جوان به مسافرت دوری می رفت. آنها یکدیگر را در آغوش گرفتند و هر دو گریستند. سپس کیفش را برداشت و در میان جمعیتی که از دروازه پرواز عبور می کردند، ناپدید شد. او آنجا را ترک کرده بود. آن همسر جوان نوزادش را در آغوش گرفت و به آهستگی به سمت در خروجی فرودگاه حرکت کرد در حالی که اشک از چشمانش جاری بود. در قلبم احساس غم شدیدی کردم. به نظر می رسید که زندگی او اکنون بسیار سخت خواهد شد. نمی توانستم کمکی به او کنم ولی فکر کردم که برای دنیا نیز به همین صورت خواهد بود. در زمانی که کلیسا این دنیا را ترک کند، بسیاری از رفتن ما خوشحال خواهند شد. سازشکاران شادمان خواهند بود که آنان را به حال خودشان گذاشته ایم و مزاحمشان نمی شویم. خوشی و شادمانی خواهد بود ولی آنها درک نمی کنند چه دوران سختی برای ایشان خواهد آمد. آنان وارد ایام مصیبت عظیم خواهند شد. دومین اتفاقی که بایست قبل از شروع روز خداوند بیفتد، ظهور آن مرد جهنمی و شریر است. وقتی او آشکار شود، ایام مصیبت عظیم آغاز شده است. در اینجا به عنوان مرد جهنمی یا مرد شریر و گناه نامیده شده است. یوحنا او را ضد مسیح می نامد. یوحنا تنها کسی است که از این واژه در مورد آن مرد استفاده کرده است. ضد مسیح در کتاب مقدس دارای 30 عنوان متفاوت می باشد. در عهد عتیق درباره او صحبت شده است. او همان مرد شیطانی یا شریر می باشد. او همان فردی است که امپراتوری روم را دوباره برقرار کرده و یک دیکتاتوری جهانی خواهد شد. او مردم دنیا را فریب خواهد داد. او می تواند حتی امروز نیز در میان ما باشد، اما او قادر نخواهد بود قدرتش را ظاهر کند یا آشکار شود تا زمانی که ایام مصیبت عظیم آغاز شود. پولس رسول در آیه بعدی کمی بیشتر درباره او به ما می گوید. در دوم تسالونیکی فصل 2:4 می خوانیم: او با هر چه که مربوط به دین و خدا است مخالفت خواهد نمود. حتی وارد خانه خدا خواهد شد و در آنجا نشسته ادعا خواهد کرد که خداست. یکی از ادعاهایی که او خواهد کرد ادعای خدایی است. او خود را خدا خواهد نامید. در کتاب مکاشفه فصل 13 می بینیم که آن وحش دریایی که همان ضد مسیح است کشورهای اروپای غربی را در هم جمع کرده و آنان را با هم متحد می سازد. وقتی این کار را انجام می دهد، خود را به عنوان خدا معرفی و نمایان می کند. دنیا فکر خواهد کرد که او مسیح است. این یک دروغ بسیار بزرگ است و باعث فریب خوردن مردم دنیا می شود. در دوم تسالونیکی فصل 2:5 می خوانیم: آیا به یاد ندارید که وقتی نزد شما بودم این را می گفتم؟
پولس از صحبت کردن در مورد این موضوع خودداری نمی کند. بعضی اشخاص می گویند که یک واعظ نبایستی درباره این موضوعات سخن بگوید. ولی پولس چنین می کند. پولس به ایمانداران تسالونیکی می گوید وقتی نزد شما بودم درباره این امور با شما صحبت کردم. برای پولس مهم بود که ایمانداران در مورد امور آینده آگاه باشند و با بیداری و هوشیاری منتظر ملاقات با خداوند عیسی مسیح باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.